بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 181، رکن اول استصحاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، أنشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بحث ما به اینجا رسید که بنابر استظهاری که از ادله استصحاب کردیم و گفتیم که یقین سابق در جریان استصحاب شرطه و این رو به عنوان رکن اول در جریان استصحاب پذیرفتیم، مواردی که یقین سابق نداشته باشیم و به وسیله اماره مؤدای ما، حالا چه حکم شرعی چه موضوع حکم شرعی، اثبات شده باشه، ما نمیتوانیم اثبات استصحاب رو جاری بکنیم، مگر اینکه قائل به این بشیم که نه، اصلا یقین سابق شرط نیست، بلکه حدوث حالت سابق شرطه. همونطور که مرحوم آخون خواست از ادله استصحاب و از همین روایات لا تنقض الیقین به شک ابدا، یقین رو درش موضوعیت قائل نشه و یقین طریقی به مفاد و معدا و متیقن بدونه که مورد مناقشه قرار دادیم، یا همونطور که آقای صد گفتن از اون صحیحه خاصی که لعنک اعرت و ایا و هو طاهر استفاده کنیم، ملاک طهارت نه یقین به طهارت. ولی بنابراین که رکن اول رو بپذیریم، این اشکال سر جای خودش باقیه و به نظر شهید صدر رحمت الله علیه قابل حل نیست که به وسیله معدای اماره شما چگونه میتوانید استصحاب کنید اون چیزی رو که به وسیله اماره ثابت شده. شهید صدر رحمت الله علیه، چون همونجوری که جلسه قبل توضیح دادم، این بحثیه بحث خیلی اساسیه و عمده مباحث شبهات حکمی ما رو در بر میگیره، چون همشون به وسیله اماره ثابت شده، برای که میتونن استصحاب رو در اینجا جاری بکنن، چون شهید صدر استصحاب در شبهات حکمی رو قبول داره به طور عمومی و او فرمایش آقای صدر رو نمیپذیرن، آقای خویی رو نمیپذیرن که بعدا خواهیم خوند. لذا ایشون خب ما چجوری مشکل رو حل کنیم؟ همون که جلسه قبل گفتم، آمدن چهار شیخ کردن مسئله رو و گفتن ما اینها رو میتونیم به وسیله یه استصحاب جایگزین حل کنیم. چرا چهار شیخ کردن؟ در هر چهار شیخ خب یک مطلق مشترک بود، در همشون میتونن استصحاب و حکم جایگزین داشته باشن. چرا آقای صدر زحمت داد به خودش اینا رو آمد چهار شیخ کرد؟ برای که یه مقداری چهار میخش کنه، مطلب رو محکمتر کنه، چون دو صورت که جلسه قبل خوندیم، هم استصحاب و حکمی ممکن بود، هم استصحاب موضوعی. ملاد و معیار سر این منشأ شکه. اگه منشأ شک شک در موضوع خارجی باشه، چه اماره ناظر باشه به حل شبهه موضوعیه، چه ناظر باشه به حل شبهه حکمیه، اگر منشأ شک شما به خاطر اشتباه در امور خارجی و شبهه موضوعیه باشه، هم اماره موضوعی داریم، هم اماره، هم استصحاب موضوعی داریم، هم استصحاب حکمی. حالا مونده شق 3 و شق 4. در شق 3 و شق 4 به خاطر که منشأ شک در موضوعات خارجی نیست، بلکه منشأ شک سامان کنند لا به نحو شبهه حکمی است، دیگه شک خارجی نداریم که استصحاب موضوعی بکنیم، فقط استصحاب حکمی جاریه و این بلا اشکاله. حالا یکی که این آن را از اون میخونیم و توضیحش رو میدیم. حالت سومی که بود این بود، گفتیم اماره درسته که شبهه موضوعی رو میاد حل میکنه، ولی شک ما در بقا به نحو شبهه حکمی است. همون مثال های قبل، اماره دلالت میکرد که این لباس نجس شده، بیانه میامد شهادت میداد که این لباس رو بچه بهش دست داده، ولی ما رفتیم با آب مضاف شستیمش، وقتی با آب مضاف شستیمش شک میکنیم که آیا این پاک شده یا پاک نشده. اینجا استصحاب موضوعی نمیتونیم بکنیم، چون ما شکی نداریم که به وسیله ماء مضاف این لباس شسته شده. تو موارد دیگه به نحو شبهه موضوعی شک میکردیم شسته شده یا شسته نشده، استصحاب عدم قصد میکردیم. اینجا که استصحاب عدم قصد نداریم، قطعا این لباس رو با آب مضاف شستیم، نمیدونیم شسته شدن با آب مضاف مطهر هست یا مطهر نیست. اینجا ولی میتوانیم استصحاب به نحو شبهه حکمیه بکنیم. میگیم او اماره ای که آمد، بیانیه که آمد، گفتش که لباس این بنده خدا نجس شده، دست بچه خورده، به بچه دستش بولی بوده، زده به این لباس و این لباس نجس شده، این بیانیه در موضوعه. یک بیانیه در حکم یا علم به حکم هم داریم که لباسی که با نجس ملاقات میکنه نجسه و نجاستش استدامه داره. پس مدلول التزامیه این بیانیه که میاد میگه این لباس نجس شده، اینه که اگر مطهری نیاد این نجاست باقی هم هست. بقاء تعبدی نجاست، بقاء تعبدی لزوم اجتناب، با همون تعبیرها که گفتیم نجاست ظاهری مرحوم شیخ یا لزوم اجتناب، دیگه اینا دیروز توضیح شدیم، فرق نمیکنه. هر چی میخوای حکم ظاهری بگیری در اینجا، این بقاء تعبدی این لزوم اجتناب از این لباسی که ما داریم، شک میکنیم که این با حدوث تقتل به ماء مضاف برداشته شده یا برداشته نشده. استصحاب میکنه میگیم با حدوث قتل به ماء مضاف برداشته نشده. همین قتل به ماء مضاف بگه متیقنه ها، ولی در حکم شک داریم که واقعا قتل به ماء مضاف متحر هست یا متحر نیست. بس اماره حکمیه در اینجا جاریه. از ثالثه انتعال جل اماره شبهت موضوعیه و یکون شک و فلبقای شبه حکمیه، کما اذا دلت العمارت على نجاست الثوب و شک فی بقائها عند الغسل بالماء المضاف، که غسل به ماء مضاف دیگه شبهه موضوعی نیست، شبهه حکمیه. شارع باید بیاد بیان کنه که آیا غسل به ماء مضاف متطهره. به تعبیر ثالث وقتی میگه که اغسله، آیا اغسله به ماء مضاف یا به مطلق، به ماء مطلقه یا به مطلق الماء، چه ماء مطلق و ماء مضاف هر دو تا متطهره. و فی هذه الصوره يتعذر اجراء الاستصحاب الموضوعی، در اینجا نمیتونیم استصحاب موضوعی جاری کنیم اذ لا شک فی وقوع الغسل بالماء المضاف و عدم وقوع الغسل بالماء المطلق، چون به لحاظ موضوعی شکی نداریم که استصحاب کنیم قطعا این به وسیله ماء مضاف شسته شده و قطعا به وسیله ماء مطلق شسته نشده. ولیکن ممکن اجراء الاستصحاب علی الوجه الثانی، میشه استصحاب حکمی بکنیم، لان العمارت المخبر عن نجاست الثوب بینه که آمده گفته دست بچه خورده به یه عمامه، تخبر التزاما عن بقاء هذه النجاسه ما لم يحصل المطهر الواقعی، میگه این نجاست تا یک مطهر واقعی نیاد هنوز باقیه. و علی هذا الاساس یکون التعبد الثابت علا وفقها به دلیل الحجیه تعبدن مغین بالمطهر الواقعی، ایزن او تعبدی که ما به وسیله دلیل حجیت اماره ثابت کردیم ها، نه معلول خود اماره، او تعبدی که بر وفق خود اماره بود و به وسیله دلیل حجیت اثبات کردیم، او خودش یک تعبد مقیای به طهارت واقعی است. یعنی میگه که این مدلول التزامی بقاء این لزوم اجتنابه هست تا متحر واقعی بیاد، شک در متحر واقعی میکنیم. فتردد و فی حصول المتحر الواقعی، ای که ما مرددیم که آیا متحر واقعی آمده یا نیامده، ولو علا نحو شبهت الحکمیه، ولو که شک ما شبه حکمیه، بلاد شبه موضوعیه، میدونیم قطع محقق شده، بلاد شبه حکمیه نمیدونیم قصد به ماه مضاف متحر واقعی هست یا نیست، این یسبب شک فی بقاء تعبد المستفاد من دلیل الحجیه. ایاتون باشه جلسه قبل تفصیلا توضیح دادم چه شبهه حکمیه و چه شبهه موضوعی، هر دوتاشون بالمعال منجر میشن به شک در حکم فعلی. این شبهه حکمیه هم منجر به شک در بقاء حکم فعلی الان ما شده. میدونیم که الان یک نجاست فعلیه شده، نمیدونیم باقی یا باقی نیست. یسبب شک فی بقاء تعبد المستفاد من دلیل الحجیه والذی هو متیقن حدوثا، یقین به تعبد داریم، فیجری فی الاستصحاب، میگه می تعبد به نجاست هنوز باقیه، تعبد به لزوم اجتناب هنوز باقیه. این فرض سوم صفر اولتون بود آره، ولی شبهه ای طرف روش به حکمیه بود. حالا فرض چهارم ما دوتا شبهه حکمیه باشه، مثل این که شبهه حکمیه یک بیانیه آمده گفته که اگر اصابه کنه دست خیس شما به متنجس، نه به عین نجس که به یقینیه، به متنجس نجس میشه. الان یه اختلافیه که هل المتنجس منجسون ام لا، خیلی ها قائلن، به نظر ما دلیلی وجود نداره، دلیل معتبری نداریم که متنجس خودش منجس باشه. بعضیا تعدد وسائط رو بحث کردن، میگن سه واسطه بیشتر اثر نمیکنه، بعضیا میگن هفت واسطه بیشتر اثر نمیکنه، ولی اصلش اصلا دلیل نداره. یه روایت موثقه عمار اغسل کل ما اصابه و ذلک الماء، ان شاء الله حالا سال آینده تو مباحث طهارت که برسیم تفصیلا مبنای مشهور رو اونجا مورد مناقشه قرار میدیم. یه عده‌ای هم هستن خیلی از بزرگان اساتید به این نچه سن الان، حالا درسته فتوا کسی نمیده ولی خیلی قرص و محکم نیست. حالا یه روایتی فرض کنم این اصل کلا ما عطابه و دال کلما که در مورد فعره متسلخه است، حالا شما اومدی گفتی بله اینجا آب متنجسه، این آب متنجس هر جا ریخته حضرت میگن بشور پس دلالت بر نجاستش میکنه. پس بنابراین آقا متنجس منجسه، اماره آمده یقین که نداره متنجس منجسه، عین نجس منجسه رو یقین داریم ولی متنجس متنجسه رو بر اساس یه اماره یا بر اساس اجماعی مثلا اثبات کردیم. حالا که اماره آمده بعد ما این متنجسمون رو آمدیم با آب مضاف شستیم، دو تا شبهه حکمیه شد. انتعال جل اماره شبهتا حکمیه و یکون و شک و فیل بقائه شبهتا حکمیه ایزن، کما اذا دلت علا تنجس صوب به ملاقات متنجس، اماره دلالت کرده بر تنجس لباس به ملاقات متنجس، این نجس نیستش، درست شد؟ و شک فی حصول تطهیر بالغسل بالماء المضاف، متنجس رفتی با آب مضاف شستی، حالا شک میکنی پاک شده یا پاک نشده. و علاج هذه صورت نفس و علاج صورت سابقه، اینجا هم استصحاب حکم میتونیم جاری کنیم. فان النجاسه المخبر عنها بالاماره، اون نجاستی که گفتیم اگر با متنجس اصابه بکنه نجس میشه، این نجاستی که اماره برش اقامه شده، هی علا فرض حدوثها نجاست مستمره مقید و طرق المطهر الشیئی، بر فرضی که بیاد قطعا یک طهارتیه که باقیه و مقید به طرق مطهر شرعیه. و علا هذا فالتعبد علا طبق الاماره، اماره که میاد خبر ثقه که آمده موثقه اماره که آمده، این دلیل حجیت موثقه عمار ما رو متعبد میکنه و خود این دلیل حجیتش متکفل اثبات حاضر نحو من نجاست ظاهرن است. میگه این نجاست ظاهرن ادامه دارد تا زمانی که یک متحر شرعی نیامده است. ولما کانت الغایه مردده بین مطلق الغسل و الغسل بالمطلق، این که نمیدونیم آیا متحر مطلق غسل به آب مضافه و آب مطلقه یا نه خصوص آب مطلقه، فیقع و شک و فی حصولها عند الغسل بالمضاف، با آب مضاف که شستیم شک میکنیم و به تالی یقع و شک فی بقاء تعبد المقیا المستفاد من دلیل الحجیه، شک میکنیم آیا این تعبدی که استفاده کردیم از دلیل حجیت و ملول التزامی دلیل حجیت بود هنوز هست یا نیست، استصحابش میکنیم. متحر شرعی واقعی نه فرق نمی کنه، این خوبه. دیروز هم توضیح دادم آیست هی عبارت ها رو مهمه که بفهم اینا یکی، اگه همین حکم ظاهری رو آیست نمی آورد من هرچی می گفتم اون از کجا در آوردی که همین او متعبد مقیا همین حکم ظاهریه. آیست یه جا تعبیر کرد حکم ظاهری، یه جا کرد اینا بچه هایی که مخواد بچه های مختلف میانه تا متوجه بشه آقای همش یکی نه. و پس بفی کل هذه الصور يمكن التفادي عن الاشكال باجراء الاستصحاب الموضوعي او استصحاب النفس المجبور في دليل الحجيه، در همه این صورت ها می توانیم از اشکال چاره جویی بکنیم به این که یا استصحاب موضوعی جاری کنیم یا استصحاب حکمی، استصحاب نفس مجبور در دلیل حجیت، نه استصحاب حکمی مفاد جعل و استصحاب فعلیت. باز اینم این نکته نفس مجبور باز اون نکته بود که دیروز توضیح دادم که در شبهات حکمی یا موضوعی همش منجر به چی میشه؟ همش منجر میشه به شک در یک جعل فعلی. حالا یه موقع استصحاب میکنیم ابتدا موضوع رو بعد بالمحال نتیجه میگیریم جعل رو، یه موقع نه مستقیما همین حکم مجعول رو میایم استصحاب میکنیم، یه موقع استصحاب میکنیم موضوع مجعول رو بعد مجعول رو نتیجه میگیریم، یه موقع مستقیما همین مجعول رو استصحاب میکنیم. پس بنابراین استصحاب نفس مجعول در دلیل حجیت رو. و جاء ما هذه الصور ان يعلم بان للحكم المدلول للعماره على فرض ثبوته غايه و رافعا، جامع همه صور اینه که او حکمی که اماره دلالت میکنه اگر ثابت بشه یه غایت و رافعی دارد. و یشک فی حصول رافع علا نحو شبهت الموضوعیه و الحکمیه، بعد استصحاب میکنیم. خب از همینجا با این توضیح آیست خلل ادعای خودشون رو اثبات کردن. کجاها رو حل نمیکنه؟ او جایی که شک شما در شک در رافع نیست، اصلا نمیدونه خود همین مقتضی یک امریه که تمام میشود، یعنی شک در بقایش نداری، اگر باشه تمام شده قطعا او دیگه بقا نیست. مثال میزنن میفرماین که اگر ما از همه اول شک در قابلیت مستطب برای بقا داشته باشیم، مثل اماره‌ای که دال بر وجوب جلوس در مسجد الازدواله، میگه ایلت فی المسجد الازدوال، ما شک میکنیم بعد از زوال هم این وجوب هست یا وجوب نیست. اینجا اماره مدلول مطابقی یا التزامی بیشتر از زوال نداره. اماره که میگه اجلس فی المسئله ال از زوال، مدلول مطابقیش هم همیه، مدلول التزامیش هم همیه. ما یک لازمه ای نداریم که اگر لازم بود بشینی ال از زوال، بعد از زوال تا بعدم باید بشینی که استصحاب حکم ال بعد از زوال بکنیم. نه، این اماره مفادش بود تا زوال بعد بشینی، هیچ مدلول التزامی هم نداره. شما اگر شک کنی که آیا حکم ما بعدش هم هست یا نیست، منشأ شک اینه که آیا روایت فقط همین تیکی از وجوب رو گفته، بخش از حکم باقی رو گفته یا کلی حکم باقی رو گفته. اینجا مجرای استصحاب نیست دیگه، چون شما اینجا مدلول التزامی نداره که به بقای مدلول التزامی شما اینجا شک کنی. شک که در ذیک اصلا آیا اماره فقط نصف مطلب رو گفته یا همش رو گفته. اینجا اگر یقین داشتی، مثل که از دولب مبارک امام علیه السلام شنیدی که تا زور اینجا بشین، میگفتی خب ما یقین دارم که این بخش از جل بیان شده، شک میکنم که آیا جل موسع یا موسع نیست، استصحاب میکنم میگم بقای همین جلوس واقعی را. ولی اگر اماره گفتش تا دور بشین دیگه جایگاه نیست، چون شما پذیرفتیم گفتیم یقین شرطه. مگر اینکه بگه آقا یقین مهم نیست، همون لعنک عرض و یا و هو طاهر، بگی مهم حدوث حالت سابقه. خب من بر حدوث حالت سابقه به وسیله اماره حجت دارم، شک میکنم که هنوز هست یا نیست، استصحاب میکنم حدوث حالت سابقه را. الان بحث سر مفهوم غایت و اینها نداریم که به وسیله یه اماره شرعیه اثبات شده. فرض اینکه دلیل یه جوریه که شرع مثلا اجماع داریم، مفهوم نداره، اجماع داریم بر این که تا ظهر باید بشینی، ولی هیچ لازمه وجود نداره اگه جای تو ظهر باید بشینی تا غروب هم باید بشینی. الان بحث سر مفهوم غایت و دلیل نیست، الان مجرای اصل عملی ها. فرض کنید یه نحوه شکی که میخوایم با اصل عملی حلش کنیم، نوبت به استصحاب رسیده، نوبت به استصحاب رسیده، استصحاب اینجا هیچ کار نمیتونه برای شما بکنه مگر اینکه دست از رکن اول بردارید. نه، ما میخوام نه، به مقتضا نداریم. ما یقین داریم به لزوم حکم تا یه زمانی، شک میکنیم همون مجرای استصحاب دیگه. شما یقین داری صبح یه حکم بوده، شک داری در آن دوم یه حکم هست، نیست، مجرای استصحاب یقینه. نه، حدوث مانعه نیست، نه به خاطر مانعه، به خاطر که ممکنه همون حکمی که جعل شده باقیه، چون ممکنه اصلا دلیل همین که تعریف کردم دلیل بود، چون ممکنه دلیل اثباتی ما فقط بخشی از جعل رو گفته باشه. قاعده مقتضی و مانعی بود که ما میدونیم مقتضی هر شک میکنیم مانع آمده یا نیامده، میگه مانع نیامده. ولی اینجا بحث داره که حدوث مانع نیست، مانع نمیاد وجوب زوال رو برداره، نه، بحث اینه که از ابتدا بیان ما بر بخشی ارائه شده. اجماعی که داریم فقط تو این ساعت داریم، ممکنه حکم واقعی اوسع باشه، این بیانه، این اماره یا این دلیلی که آمده فقط همین مقدار رو برای ما بیان کرده. ما شک میکنیم که حکم واقعی موسع یا موسع نیست، میتونیم استصحاب بکنیم، اینجا مجرای استصحاب دیگه. نعم قد لا یکون شک علی هذا الوجه، اینجوری نیست که شک شما در حصول رافع علی نحو شبهه موضوعی یا حکمی باشد، بل یکون شک فی قابلیت المستصحب للبقاء، اصلا نمیدونیم این مستصحب ما قابلیت بقا دارد یا ندارد. کما اذا دلت العمارت علی وجوب الجلوس فی المسجد الی الزوال، یه اماره دلالت میکنه که واجب تو مسجد بشینی تا کی؟ تا ظهر. و شک کفی بقا هذا الوجوب بعد الزوال، نمیدونیم آیا بعد از زوالم هست یا نیست. فان الامارت هنا لا یحتمل انها تدل بالمطابقتا او التزاما علی اکثر من الوجوب الی الزوال، این اجماعی که ما داریم، این بیانیه‌ای که داریم، این خبر ثقه‌ای که داریم، احتمال نمیدیم که به مطابقتا یا التزاما دلالت بر اکثر از وجوب الی الزوال کنه، بعد از زوال رو هم اثبات بکنه. و هذا یعنی ان التعبد علی وفقها المستفاد من دلیل الحجیه لا یحتمل فیه الاستمرار اکثر من ذلک، وقتی دلیل حجیت میگه مفاد اماره حجته، پس ما رو متعبد بیشتر از زوال نمیکنه، برخلاف او دلیلی که میگفت الان این لباس نجس شده و به دلالت التزامی میگفت تا متحری نیاد این نجاستش باقیه. اونجا اینجوری بود، میگفت این لحظه اصابه به نجاست کرده، ولی اماره به خاطری که تو از عالم خارج علم داشتیم که اگر یه چیزی نجس بشه تا متحر نیاد باقیه، به دلالت التزامی ما رو متعبد میکنه به بقای این نجاست و لزوم اجتناب تا زمانی که متحر نیاد. شک کردیم استصحاب میکنیم، ولی اینجا الان اماره همش معلول التزامی نداره، میگه تا ظهر باید بشینی. بله مثبتات این اماره حجته، اگر شما تا ظهر اینجا باید بشینی بل لازمش این میشه که پس حق نداری عمل کنی به اجاره‌ای که شما داری، پس عقد اجاره باطله. بله هر چی لوازمش اینا باشه عمل اثبات میکنه، ولی لازمی نداره که اگه تا زوال نشستی باید تا غروب هم بشینی دیگه. پس نسبت به بعد از غروب مدلول التزامی نداریم که استثابش بکنیم. بفرمایید. عرض کردم دیگه اصلا ربط به اون نداره، خود روایت همه مقدار اثبات کرده. از مفاد امر نمیگه، نگفته ما احتمال نمیدیم، میگه ام مفاد اماره احتمال بیشتری نمیده. کجا عبارت آیسته هم چیزی نگفت. فان الاماره لا يحتمل انها تدل، احتمال دلالتش نمیدیم نه احتمال حکم واقعی رو نمیدیم. اماره احتمال دلالت نداره، چون اماره گفته ال از زوال میگه، خب اجماع شده ال از زوال، اجماع ال از زوال چه ربطی به بعد از زوال داره؟ حالا شما اماره رو نگید که به مفهوم، بحث دلالته. این اماره دلالت نداره. و هذا یعنی ان التعبد علی وفقها المستفاد من دلیل الحجیه لا يحتمل در این تعبد استمرار اکثر من ذلک. و فی مثل هذا یترکد الاشکال، اشکال هست، شک شما در حکم واقعی هست، اماره هم مدلولی نداره که شما بخوای استثاب بکنی. لأن الحکم الواقعی بالوجوب غیر متیقن الحدوث، حکم واقعی به وجوب شما متیقن الحدوث نیست نسبت به آن بعد از زوال ها. و حکم ظاهری مستفاد من دلیل الحجیه که نسبت به قبل از زمانه غیر محتمل البقائه، شما هیچ رکن درست نیست نسبت به بعد از زوال آن متیقن الحدوث نداری. درست شد؟ حتی نسبت به قبل از زوال هم متیقن الحدوث نداری. نسبت به او اینجوری تقریب بکنیم، نسبت به لزوم جلوس فیلم مسجدی که صبح بوده یقین نداری که بخوای استثابش کنیم، مفاد اماره است. دلیل حجیتی که خودش یقینیه و معلول التزامی رو یقین نمی کنه، دمچه معلول التزامی یقینی نداریم، هیچ یقینی نیست. او چیزی که هست مفاد اماره یقینی نیست. او دلیل حجیتی که بخواد یقین درست کنه معلول التزامی یقینی نداره، پس ما یقین اینجا نداریم که بخوایم استثاب بکنیم. پس بنابراین حکم واقعی بالوجوب به اماره اثبات شده، غیر متیقن الحدوث است. حکم ظاهری مستفاد از دلیل حجیت هم که غیر محتمل البقاء است. بله یقینه به تعبد تا لحظه زوال داریم، ولی یقینه به تعبد نسبت به بعدش نداریم دیگه. و یتوقف دفع الاشکال حین اذن، اگر کسی میخواد در چنین شبهات حکمی بتونه استصحاب جاری بکنه، الا انکار رکنیت یقین به لحاظ مثل روایت عبدالله ابن سنان المتقدمه، باید انکار کنیم رکنیت اول رو، یعنی یقین سابق رو. حالا چجوری؟ نه اونجوری که مرحوم آخون تلاش کرد که خود یقین رو ارشاد بگیره نسبت به متیقن. گفتیم نه، یقین وقتی به نحو شبهه مفهومیه فقط افراد یقین رو شامل میشه، ارشاد به متیقن نیست. درست شد؟ پس چیکار باید بکنیم؟ یه روایت عبدالله ابن سنانه. حالا اینجا معمول شد که چرا آیت در روایت چهارم رو آورد، به چقدر حالا ارزشش پیدا شد. مثلا وقتی روایت چهارم بود گفتن که خیلی مهمه، مهمیتش اینجا مشخص شد که کلی از شواهد حکمی رو ما نمیتونیم درش استثاب جاری بکنیم. اگر نپذیریم بگیم لا تنقض الیقین بالشک ابدا، و واقعا مشکله این که لعنک عرتو ایاه و هو طاهر به خاطر تک روایت دست از او همه روایتی که خیلی لبس و یقیر بست او سعیده سانه و سالسه بود که 5-6 تا عبارت پشت سر هم داشت، از همه اینا بخواهیم دست برداریم. پس تا اینجا یکی از معضلات ما استصحاب در اینجور موارد که عمده موارد شبهات حکمیه شاید اینجوری باشد. آیستد بزرنگی رد یه نجاست یه تهارج مثال زد که حکم باقیه، اکثر موارد اینجوری نیستن، ملول اماره یه مفاد ادامه داری نداره، در اینجور موارد واقعا الان شبهه شد. پس جز شبهه های خویی که در استصحاب شبهات حکمیه هست، در بسیار از شبهات حکمیه این بحث متیقن هم هست. او ستا مگر اینکه یا جوابای دعایه آخون که جوابش انکار صورت مسئله بود، یا اون جوابی که بگیم آقا ظهورش در تنجزه، یا فرمایش های نهایی رو بپذیریم، یا خودتون تأملی بفرمایید یا جواب دیگه ای براش درست کنید. این بحث اول. رکن دومی که مطرح میکنن این هم رکن مهمیه، بحث شک در بقا. شک در بقا رکن دوم گفتن. چرا گفتن؟ چون در لسان ادله استصحاب عرض شده، گفت لا تنقض الیقین به شک ابدا اذا شککت فیه، همش بحث چی بود؟ بحث شک بود. خب بعضی آمدن اشکال کردن گفتن آقا چه ضرورتی داره ما بیاییم به استظهار تمسک بکنیم؟ مگه شما نمیگی استظهار اصل عملیه؟ میگم بله. میگه مگه قوام اصل عملی به شک نیست؟ میگه بله. میگه خب دیگه خواستم از ادلاعات رو عملی کنم. شما میخواستی بگی رکن شک دیگه، شما میگی حکم ظاهریه، میگیم بله حکم ظاهری هم شکه، پس باید یک شک فعلی بین باشه. اگه شک نباشه به حکم ظاهری نیست. آقای صدر میفرمایند که نه، اشتباه بزرگو نکن. درسته که به دفت برهان عقلی که شما آوردی شک هم اینجا هست، ولی خود عقل از لسان دلیل یه ثمراتی داره که اون ثمرات بر شک بار نیست، ولی برهانه بار نیست. باها نور داره، بقول آقا یک نوری داره، یه ثمراتی داره. نه اینجا ثمره علمی داره، اینجا ثمرات عرفانی نیست که دور داشته باشه. از شک و فلبقا و شک و فلبقا همون رکن ثانی و ذالک لعقلی فی لسان ادله الاستصحاب، در لسان ادله استصحاب جعل شده. پس آیستر میگن ما استظهاری اثباتش میکنیم رکن دوم رو. وقد یقال که آقای اصلا استظهاری نیستش که این رکنیت و هود ضروریه بلا حاجت الى عقلی فی لسان الادله. حالا یکم پیازداخش رو زیاد کنیم، اصلا تو روایت آمده ارشاد به همون حکم عقله، مشخصه که باید حتما باشه. لان الاستصحاب حکم ظاهری، استصحاب فرضی که حکم ظاهریه، اما اصله و الحکم ظاهری متقبب به شک، تمام احکام ظاهریه در شک لحاظ شده. و این فرض شک فی الحدوث کان موردن مورد قائز الیقین فلا بد اذن من فرض شک فی البقا. حالا این تیکش نگفتم، پس حالا اصل یک شکی درش دخیله. خب حالا این شک رو در چی بگیریم؟ شک در حدوث بگیریم و شک در بقا بگیریم؟ آقای صدر میگه به تقسیم عقلی اگه شک در حدوث بگیری، خب این که مجرای قاعده یقین میشه دیگه، باید شک در بقا بگیری. هیچ ولیکن سیظهر ان رکنیت شک، به زودی برات روشن میشه که رکنیت و شک فی البقا به عنوانه در لسان دلیل لها آثار اضافیه، یه نوری داره که لا تثبت بالبرهان المذکور، با این برهان ثابت نمیشه، بل به اخذ فی لسان الادله. یک چند دقیقه فانتزه تا الان برات توضیح میدم. بعد ایشون میفرماین که دو تا ثمره و تتفرع علی رکنیت شک فی البقاء قضیتان، دو تا قضیه رو آیستن میخوان اثبات بکنن که این متفرعه برای همین شک در بقاء. یادتونه علم اجمالی دوباره این کسی میگه که ارکان بیان کردیم، بعد گفتیم تو هر مورد رکنی خب چه اثاری پیش میاد، علم اجمالی جاریه جاریه نیست، اینجا هم همین کار میخوام بکنم. نگاه کنید اگر یادتان باشه از حلقه ثانیه، وقتی می‌خواستیم استصحاب کنیم کلی رو، تقسیم کردیم استصحاب کلی رو به سه قسم. گفتیم استصحاب کلی قسم اول که در واقع فرد بود، شما نمی‌دونستی که آیا اثر بر فرد مترتب نبود، اثر بر جامعه مترتب بود. گفتیم که ما اینجا به خاطری که در زمین فرد جامعه هم محققه، استصحاب می‌کنیم جامعه رو، میگیم در آن دوم جامعه هم هست، اثر رو مترتب می‌کنه. یه حالت دومی داشتیم، استصحاب کلی قسم دوم بود، استصحاب کلی فرد طبیعی و فرد قصدی روز و فرتون بود. میگفتن که در داخل مسجد میدونیم از خب یه نفر بوده تا زهله زمان بود، یا نفر اول بوده یا نفر دوم بوده. الان میبینی نفر دوم خارج از مسجد نشسته، یعنی اگر نفر اول از اول تو مسجد بوده، الان تو عالم خارج دیگه فردی وجود نداره در مسجد. علی اگر نفر دوم نشسته از نفر اول بوده از اول توی مسجد، الان هم هنوز باقیه، ممکنه یعنی باقی باشه. پس شک داریم الان آیا کلی انسان در داخل مسجد هست یا نیست. نسبت به فرد استصحاب ممکن نیست، چون به خاطر ذکر مشکوک البقا نیست، قطعا خارجه. نسبت به او امرم و نفر اولم که متیقن الحدوث نیست، یقین نداریم صبح در داخل مسجد بوده یا نبوده. پس بنابراین نسبت به هیچ فرد ارکان استصحاب تام نیست. امر متیقن الحدوث نیست، زیدم درست متیقن الحدوث نیست، ولی یا لکنه مشکوک البقا هم نیست. پس بنابراین نسبت به زید هیچ کدوم از دو تا رکن موجود نیست، نسبت به امر یک رکنش موجود نیست. پس بنابراین استصحاب جاری نیست هیچ، ولی استصحاب کلی را آقایون گفتن جاری یا جاری نیست. استصحاب فرد مردده میخوام ببینیم در اینجا جاریه یا جاری نیست. یه استصحاب شق سوم هم داشتیم که مشهور استصحاب شق سوم رو جاری نمیدونستن، و هم این بود که یه فردی توی مسجد بوده، یقینا اون فرد خارج شده، شک میکنیم همزمان با خروج یه فرد دیگه داخل شده، یه کلی هنوز داخل باشه یا نه. اون استصحاب کلی قسم سوم بود که از محل بحث ما خارجه. الان شایسته رحمت الله چه میخوان بفرماین؟ میخوان بفرماین که اینجا ما عرض کنم خدمت شما، اگر جامع اثری داشته باشد ما استصحاب جامع رو جاری میکنیم. چجوری استصحاب جامع رو جاری میکنیم؟ به خاطری که جامع قطعا داخل مسجد متیقن بوده، شک میکنیم الان جامع در داخل مسجد هست یا نیست. هر دوتا رک نسبت به جامع موجوده، هم بقا علم سابق هم شک لاحق، استصحاب جاریه. ولی به لحاظ هیچ کدوم از افراد استصحاب جاری نیست، به خاطری که همین نقطه که توضیح دادیم، در هیچ کدوم از اینها نسبت به زید شک در بقا نیست. به لحاظ افراد شک در بقا محقق نمیشه، چون شک در بقا محقق نمیشه چون یک بعدش ممکنه زید باشه دیگه. اگر امر او رک نیست، یقینه به دخول نیست. اگر زید، شک در بقا نیست، چون شک در بقا در لسان دلیل عقد شده، اینا نمیتونیم استصحاب بکنیم. آقا آمده به صورت دیگه تطبیق کنه. و تتفرع على رکنیت الشک فی البقاء قضیتان، دو قضیه متفرع میشه. الاولا ان الاستصحاب لا یجری فی الفرد المردد، در فرد مردد، در عرضم خدمت شما خود این فرد مردد که فرد مردد گفتیم استصحاب کلی قسم ثانیه، نسبت به فردش میشه فرد مردد، فردی که در عالم خارج نمیدونیم زید یا امره. استصحاب لا یجری فی الفرد المردد و نقصد و بالفرد المردد حالت القسم ثانی من استصحاب کلی، مراد من از فرد مردد قسم دوم استصحاب کلیه. کما اذا علمنا به وجود جامع الانسان فی المسجد، و این جامع مردد بین زید و خالده، و نشک و فی بقای حاضر جامع لان زیدن نراه الان خارج المسجد، میبینیم زید بیرون از مسجده، نمیدونیم از اول زید بوده که دیگه جامع نباشه تا امر بوده که در اینجا هست. فإن كان هو المحقق للجامع حدوثاً فقد ارتفع الجامع، اگر محقق جامع ما اون جامعی که در ضمن فرد میخواد محقق بشه در ضمن زید محقق شده، فقد ارتفع الجامع، الان جامع دیگه در مسجد وجود نداره. و ان کان خالدا هو المحقق للجامع، اگر خالد محقق جامع بوده، فلعله لا یزال باقی، شاید هنوز باقی باشه. و فی مثل ذلک یجری استصحاب الجامع اذا کان لوجود الجامع اثر شرعی، اگر جامع اثر شرعی داشته باشه به وسیله استصحاب جامع رو استصحاب میکنیم. و یسمى بالقسم الثانی من اسم من استصحاب کلی، اسمش رو میذاریم قسم دوم استصحاب کلی، کما تقدم فی الحلقه السابقه. ولا یجری استصحاب و بقاء زید ولا استصحاب و بقاء خالد بلا شک. آمده مستشکل اشکال کرده، گفته آقا فرض کنید که آثار شرعیه مترتب بر وجود فرده، درست شد؟ وقتی ما میخواییم فرد رو مردد استصحابش میکنیم، بله خیلی ها گفتن همون تعبیر یادتونه، بعضی وقتا تو فرد مردد تو فقه هم بحث میکردم گفتم کلاه قرمزی، بعضی ها میگن که آقا ما اشاره میکنیم به همین فردی که الان در عالم خارج هست، میگیم همون فردی که اشاره میکنیم به نحو شخصیه، میگیم همین آقایی که صبح تو مسجد بوده که ما نمیدونیم او آقا کی بوده، زید بوده یا عمر بوده، او آقا قطعاً صبح تو مسجد بوده، حالا شک میکنیم تو مسجد هست یا نیست، استصحاب همو آقا رو میکنیم، همو فرد رو میکنیم. آیه صد میفرمان که این استصحاب چه اثری داره، شما چی رو میخوای باش اثبات کنی؟ اگر میخوای عناوین تفصیلیه رو اثبات کنی، عنوان زید رو یا عنوان عمر رو، قطعاً به وسیله عنوان زید و عنوان عمر قابل تفسیر نیست، چون همونجور که توضیح دادیم زید که نیست، امر هم که از صبح اصلا شک داشتیم در داخل خانه بوده یا نبوده. میگه اگه نه، چرا شما کار خراب میکنی؟ خودم که دارم میگم کلاه قرمزی، همون عنوان اجمالی، یعنی انسانی که داخل مسجد شده و شک میکنیم الان هست یا نیست. خب آیست در میگه با این استصحاب شما میخوای چی کار بکنی؟ اگر میخوای فرد تفصیلیشو اثبات بکنی، همونجور گفتیم اثبات نمیشه. اگر شما میخوای بگی که نه، فرد به همون عنوان اجمالیش ثابته، درست شد؟ میگیم فرد به همون عنوان اجمالیش درسته که رکن ثانی هست، شک در بقا داریم، ولی رکن چهارم اینجا محقق نیست. چرا؟ چون فرد ما یه که فرضیه که ثمره عملی بر جامعه، شما میخواید اثر رو بر کلی مترتب بکنید دیگه. به تعبیر دقیق اگر بخوام فنی توضیح بدم، روایتی ما نداریم که حکم رفته باشه روی فرد مردد. فرد مردد موضوع لسان دلیل شرعی نیست، یا حکم رفته روی جامعه که گفتیم جامعه رو استصحاب میکنیم، یا حکم رفته روی فرد که روی فرد به عنوان تفصیلیش رفته. شما استصحاب فرد مردد بکنید به ما هو فردون که اثر برش مترتب نیست، چون فرضی که اثر یا روی جامعه یا عنوان تفصیلی فرد مردد به ما هو مردد، لا هویت له ولا ماهیت. درسته که قابل اشاره در خارج هست، ولی هیچ حکمی نداریم که رفته باشه روی فرد مردد در عالم خارج. حکم رفته رو عنوان تفصیلی، عنوان تفصیلی احراز نمیشه، یا رفته روی جامعه، جامعه اثر نداره. از فرضیه که اگر جامعه رو میشه استصحاب کرد اگر اثر داشته باشه. پس بنابراین استصحاب فرد مردد برای که استصحاب جامعه بکنیم نیاز بهش نداره. استصحاب فرد مردد برای که حکم فرد به عنوان تفصیلی روش تطبیق بکنیم به درد نمیخوره. استصحاب فرد مردد برای که حکم فرد مردد رو تطبیق بکنیم این هم به درد نمیخوره، چون اصلا ما در شریعت حکمی نداریم که روی فرد مردد رفته باشه. یعنی چی؟ اصلا موضوع حکم نیست که نوشته قالش باشه. اصلا حکم رفته رو زی، حکم رفته رو فرد مردد، نگفته که اگه فرد مردد تو مسجد بود. حکم رفته روی زید، زید اثبات میشه. رفته رو ام رفته شده. حکم رفته رو جامعه، جامعه همون چشم بود. فرد مردد چه اثری داره؟ این نکته که گفتم تو باید آشد نیست. خب آثار جامعه نیاز به تو فرد مردد نداره اصلا. برای همین نکته دقیق بود که تو باید آشد نیست و الان توضیح دادم. کسی نگه استصحاب فرد مردد میکنم تا استصحاب جامعه کنم. گفتیم برای استصحاب جامعه نیازی به استصحاب فرد مردد نداریم، جامعه خودش ارکان استصحاب درش متوفره، لازم نیست استصحاب فرد مردد کنی تا بعدش بتونی استصحاب جامعه کنی. این استصحاب فرد مردد بلا اثره، میخوای باش چیکار کنی؟ اینم تمام. پس ولکن نستی لکن قد یقال ان الاثار الشرعیه اذا کانت مترتبه علی وجوب الافراد به ماهی افراد، اگر آمدیم حکم رفته بود روی وجود افراد به ما هو افراد، امکن اجراء استصحاب الفرد المردد علی اجماله، همین فرد مردد با همین اجمالش میشه استصحاب بشه. چجوری؟ میگه آقا چجوری معینش کنیم؟ میگه تعین ذهنی مستقل نداره، ولی تعین خارجی که داره، اشاره میکنیم اون فردی که تو عالم خارج هست. به انشیر الی واقع شخص الذی دخل المسجد، نگید آقا اینا همش بحثای عرض من خدمت شما بلا اثر فقهیه، نه همینا بحث مهمیه، همین مدت تو مکاسب درگیر همین بحثیم که اگر آمد و گفتش که بیع کرد فرد مردد رو، اصلا بیع فرد مردد مثل که معین نکرد، گفت یکی از این ابدا معین نشد، آیا این جهالته؟ آیا این قراره؟ این جهالت موجب بطلان معامله میشه یا موجب بطلان معامله نمیشه؟ میگیم بله، احد حمای غیر معین، همون فرد مردد به ملکیت شما در میاد، بعدا باید تعیینش کنیم. کلی نیست ها، دو جور میشه فرد مردد رو معامله کرد. یه موقعی کلی فعل معین ما معامله میکنی، صائم من الصبره معامله میکنی، درست شد؟ یعنی سه جور میشه. یه موقع اشاعی معامله میکنی، وقتی شما میگی آقا یکی از این سه اب، یه موقع یک سوم همه اینها رو میخری، یک سوم سه تا اب رو میخری، این میشه اشاعی. یه موقعی میگی کلی یه عبدی که در مقام تطبیق در سه تا قابل تطبیق باشه، مثل که 50 کیلو گندم اینجا هست، میگی 3 کیلو از این گندما رو به من بده، 3 کیلو از گندم یعنی کلی 3 کیلو گندم ازت میخرم که در مقام تطبیق باید حتما توی 50 کیلو تطبیق بکنی، این هم اشکال نداره. ولی ظاهری که میگی 3 کیلو از گندما رو بده هیچ کدوم از این کار نمیشه، ظاهرش اینه که 3 کیلو مردد از اینها مال من باشه. و آقایون میگن نه النبی ان بیع القرار، قرار به معنی جهالت شامل نه النبی ان بیع القرار میشه. بعد شیخ اونجا بحث میکنه که آیا این درسته، درست نیست، مفصله. ما میگم این فرد مردد توی فقه هم هست، مورد استعمال هم هست، جنسی رو میخرن، چیزی رو میخرن که در بین یه جمع این مردده، کلی معامله نمیکنه، کلی یک عبد نمیخره، یه کلیه یه اب که قابل تطبیق ولی ستام باشه نمیخره، میگه یکی از ستای مردد که بعدن مشتری تعیین کنه که کدوم یکی از اینهای یا بایه تطبیق کنه که کدوم یکی رو بده، درست شد؟ میشه میگه جایی میگه آقا یکی از همین ماشینات به ما بفروش، پولش میدی بعد از میگه خب برو کدومش انتخاب کن باشه. اینجا به فرد مردده، اگه گفت فرد مردده لا هویت له ولا ماهیه، تحقق خارجی نداره، خب پس شما نمیتونی الان معاملش کنی. حالا این بحث فقهیش هم هست. پس بنابراین تا کجا خوندیم؟ ها پس ولکن نستحی ان هذا الاستصحاب لا محصل له، این استصحاب محصل نیست، چیز نیست، هیچ محصلی نداره. لأننا حینما نلحظ الافراد به عناوین حد تفصیلیه، چون وقتی ما افراد رو به عناوین تفصیلیش لحاظ میکنیم زید و عمرو، لا نجد و شکن فی البقای علی کل تقدیره. اینجوری نیستش که در تمام تقادیر شک در بقا داشته باشیم. نسبت به امر شک در بقا هست و نسبت به زید شک در بقا نیست. از لا یحتمل بقا و زیدن به حسب الفرض. یعنی آیستر میخواد بگه یک قاعده متحده نیست که شما بگی آقا او فرد مردد چه در ضمن ام باشه چه در ضمن بک باشه بالاخره میشه استثابش کرد. میگیم نه، اگر در ضمن امر باشه شک داری میشه استثاب کرد، در ضمن زید باشه قا شک نداری نمیشه استثاب کرد. و اذا لاحظناها به عنوان اجمالی، عنوان اجمالیش رو لحاظ کن. خب عنوان الانسان الذي دخل الى المسجد، همون فرد کلاه قرمزی، فشک و فی البقاء ثابتون، اینجا شک در بقا داری. فإن أريد باستصحاب الفرد المردد، حالا اگر میخواید چیکار کنید چه اثری برش مترتبه؟ میخواید با این استصحاب فرد مردد اثبات و بقاء الفرد به عنوان تفصیلیش بکنی، فهو متعذر، نمیشه به عنوان تفصیلی کار رو انجام داد. اذ لعل هذا الفرد هو زیدون، چون شاید این فرد مردد زید بوده و زید لا شک فی بقائه. پس عنوان تفصیلی فرد مردد قابل چیز نیست، قابل استصحاب نیست، چون نمیدونه همین فرد مردد کلا قرمزی شاید زید بوده، یقین نداره که کلا قرمزیه بوده. خوب دقت کنید چی میخوام بگم ها. فرد مردد به تشخصات خارجی میگه آقا از کجا میدونی فرد کدوم یکی از اینها بوده؟ و لا شک از لعل هذا الفرد و زیدون و زیدون لا شک، فیکون و رکن و ثانی مختلا. و این اورید به اثبات و بقاء الفرد به عنوان اجمالی، نه هم عنوان اجمالی که هست، فرقن الثانی محفوظ و شک داری که هست یا نیست، ولیکن رکن الرابع غیر متوفر، اثر برش مترتب نیست. لان الاثر الشرعی غیر مترتب حسب الفرض علی العنوان الاجمالی، بر عنوان اجمالی فرد مردد که فقیا اثر مترتب نیست، بر علی العناوین تفصیلیه للافراد و یا به کلی. اثر رفته رو عناوین تفصیلیه، رفته روی کلی، عنوان فرد مردد در موضوع روایتی دخیل نشده. ها رکنابه اثر شرعی. و من هنا نعرف ان عدم جریان استصحاب الفرد المردد، روشن شد که عدم جریان فرد مردد من نتائج رکنیت شک فی البقاء ثابت به ظهور دلیل. حالا اینجا آیستد اون ثمره رو میده. خوب دقت کن چی ایشون میخواد بگه. ایشون میگه که ما وقتی به لحاظ عقلی نگاه بکنیم که گفتیم در مقام باید حتما شک داشته باشیم، اینجا او برهانه به درد بحث ما نمیخوره. چرا؟ میگه چون به لحاظ عقلی اگر نگاه بکنید هیچ اشکالی نداره که عقلن شارع متعال ما رو متعبد بکنه که بگه او فرد واقعی با احتمال به خروجش هنوز هست. درست شد؟ اگه شما فرد واقعی اشاره بکنه بگه همون کلاه قرمزی، هر وقت احتمال خروجش شما میدید هنوز به او هست. پس اگه شما میخواستید برهانت بر این که باید حتما در استصحاب یک احتمال و یک شکی باشه، او شکه اشکال نداره، شکی هم هست و ما استصحاب رو هم اینجا جاری میکنیم. چرا استصحاب جاری میکنیم؟ میگیم چون مفاد استصحاب ایه که شما یه نحوه شکی باید داشته باشی و فی البقا من هم شک دارم که آیا فرد مردد هست. لفظ شک نیامده که، بحث صرف احتماله. ایشون میفرماین که عقل هیچ اشکال نمیکنه که شارع بگه آقا فرد واقعی هنوزم هست. شما وقتی ما احتمال میدیم، ما احتمال قطع ناب خروجه، حتی اگر شک هم نداریم، خوب دقت کنید، شک هم نداریم، یقین داریم که اون فرد هر کی هست، همون فرد مردد، یقین داریم الان خارج شده. درست شد؟ ولی وقتی یقین داریم، خوب دقت کنید، ما یقین به خروج فرد داریم، ولی یقین به عرض کنم حکم شارع به بقا که نداریم. که شارع ممکنه میگه آقا تو یقین داری اون فرد خارج شده، ولی ما نمیدونیم. شارع ما رو متعبد به بقا میکنه به این فرد یا نه، میگه اشکال نداره تعبد به بقا بشه. یعنی شک، خوب دقت کنید چه درک میکنم، شکی که برای استصحاب لازمه، لازم نیست حتما شک در خصوص همه چیزی که الان میخوایم استصحابش بکنیم. شک که در اصل یک حکم برای ما کافیه. ما ممکنه اصلا شک در خود این موضوع استصحاب نداشته باشیم، ولی شک که در حکم کلی داشته باشیم. لذا در اینجا هم استصحاب جاریه. مثل این که ما یقین داریم زید در داخل اتاق بوده، و یقین هم داریم زید در اتاق خارج شده، ولی شک میکنیم که شاره ما رو متعبد به بقای زید در اتاق میکنه یا نمیکنه. درست شد؟ شک در حکم داری، شک در تعبد به بقا داری. میگه در اینجا استصحاب میکنه، میگه شاره تو رو متعبد به بقا میکنه. در داخل وقت که زید بوده، الانم که خارج شده، شک میکنه که شاره متعال تعبد به بقاش داره یا نداره. استصحاب میکنه، میگه هنوز تعبد به بقا داره. اگر شک به معنای حکم ظاهری باشه که عقل میخواد دلالت کنه، ولی وقتی میای به لسان دلیل نگاه میکنی، میگه شرط استصحاب یه که در همون چیزی که میخوای استصحابش کنی باید شک داشته باشی. این استصحاب از دلیل دیگه. و ما شک در خود وجود زید در داخل خانه نداریم، چون ما میخوایم استصحاب بقای زید بکنیم. به لحاظ استصحاب بقای زید یقین داریم که زید آمده بیرون، پس به عنوان تفصیلی یا عنوان اجمالی نمیتونیم استصحاب بکنیم، چون از منزل آمده بیرون. شک نداریم در اینکه از منزل آمده بیرون یا نه. و ظاهر روایت استصحاب که میگه که اصلا لا تنقض الیقین به شک، یکی متعلق شک و یقین یه امر واحده، ولی به لحاظی که میگه آقا برای حکم ظاهری شکی باید بشه، آره شک هست، شک در بقای تعبدی هست، میدونیم خارجم خارج شده، عقل اشکالی میدونه موضوعی که در عالم خارج نیست شرط ما رو متعبد کنه؟ نه اشکال نمیدونه، پس استصحاب جاریه. اگر رکن استصحاب از بابی بود که استصحاب حکم ظاهریه، حضرت میفرمودن که لا تنقض الیقین. خب ما میگفتیم لا تنقض الیقین حتما فرض در شک، یه موردش اینه که شک میکنیم آیا حکم باقی یا باقی نیست، با اینکه یقین داریم موضوعا دیگه او باقی نیست، چون احتمال میره، اشکال نداره که شارع متعال در فرضی موضوع نیست ما رو متعبدم بکنه، بعد دیگه استصحاب جاریه. ولی چرا ما این موارد استصحاب رو جاری نمیدونیم با یقین به خروج؟ به خاطر اینکه در لسان دلیل شک آمده و ما شک در خروج نداریم. خب میفرمایند و من هنا نعرف عدم جریان استصحاب فرد مردد من نتائج رکنیت شک است. فی البقا رکنیت شک در بقا است که از ثابت به ظهور دلیل است. ولا یکی سیه البرهان القائل به ان الحکم ظاهری متقومون به شک. او برهانی که میگه حکم ظاهری متقوم به شکی به درد نمیخوره. چرا؟ اذ لا یعبل عقل عن تعبد الشارع به بقاء الفرد الواقعی مع احتمال قطعنا به خروجه. عقل ابایی ندارد که شارع متعبد بکنه ما رو بگو فرد واقعی هنوز باقیه ما احتمال قطعنا به خروجه، با اینکه ما یقینا میدونیم ما احتمال خوب نیست. ما فرضه آیستد میگفت بهتره، احتمال با قطع جور در نمیاد، ما فرض مادر احتمال اینجا فرضه، ما فرض قطعنا به خروجه. در صورت دیگه ما یقین داریم خارج شده، ولی احتمال میدیم شارع ما رو متعبد به بقا بکنه، آره شک داریم که شارع متعبد به بقا کرده یا نه، استصحاب جاری میکنه. ولی وقتی لسان دلیل میگه که لا تنقض الیقین به شک، لفظ شک رو آمده و متعلق اینها یکیه، ما میگیم شک در مجرای استصحاب نداریم دیگه، پس استصحاب جاری میشه. هر دو تاش نسبت به چه فرد مردد؟
هر دو تاش
نه، هر دو تا میخوام بگم حرف واسه هر دو تا رو شامل میشه، ولی مهم سر همون فرد چیزه دیگه، همون فرد مردد به عنوان اجمالی کلاه قرمزیشه. میگه او فرد به عنوان کلاه قرمزی هست، ولی در فرض در به لحاظ ادامش شما شک باید داشته باشی دیگه. اگر زید باشه قطعا خارجه. اگر خوب دقت کنید این نکته توضیح دارم دیگه، همون فرد کلاه قرمزی ممکنه زید باشه از اول، چون ممکنه زید باشه، اگه زید باشه الان دیگه خارج شده دیگه قطعا دیگه. پس شما نمیتونی بگی همون کلاه قرمزی که یقین داشتم شک دارم هنوز باقیه، نه اون کلاه قرمزی ممکنه خارج شده باشه، احتمال داره قطعا خارج شده باشه دیگه. درست شد؟ در همین فرض کلاه قرمزی که ما احتمال داریم الان خارج شده باشه، احتمال قطعش میدیم. اگه اینجوری بگی من احتمال قطع اینا درست میشه نسبت به خود همون کلاه قرمزیه، همون کلاه قرمزی در صورت قطع به خروج شک نیست دیگه الان دیگه. خب پس اینجا باید میگیم که اگر از باب قطع بود میگیم آره در صورتی که ای باشه شک نیست، ولی در صورتی که او یکی دیگه امر باشه احتمال شک هست، پس بالاخره یک شک فلبینی هست. در صورتی که تو لسان دلیل گفته باید شک به خود کلا قرمزی داشته باشه و ما مجموعاً شک به کلا قرمزی نداریم دیگه، چون دو شک شده، یک شکش قطعه، یک شک شکه. ما یقین به وجود کلا قرمزی داریم، ولی الان دو تا احتمال چون داره این کلا قرمزیه، الان ممکنه کلا قرمزی زید باشه که یقینم خارج بشه، ممکنه کلا قرمزی امر باشه که هنوز ممکنه باشه. پس ما برایندش نمیتونیم بگیم مطمئنا شک داریم. دو فرض داره که یه فرض شک، یه فرضش قطعه، و لسان دلیل میگه باید حتما در فرض دوم شک باشه، یعنی باید در دو فرض شک باشه، به خود همون کلا قرمزی شک داشته باشه. کلا قرمزی اگه زید باشه شک ندارم، پس من شک دارم، نمیدانم که در کلا قرمزی شک هست یا نیست. احتمال داره کلا قرمزی علم باشه، ممکنه کلا قرمزی شک باشه، ولی در فرض اینجا عقل ابا نداره. عقل میگه خب تو همین فرض دو شرطی شما بگو که هنوز هم اتفاق جاریه، ولی لسان دلیل میگه اذا شکک ده، یعنی باید برایان شک باشه، برای همین کلا قرمزی، همین کلا قرمزی به ما هوا متشخص هم. همون که مشخصه، همون فرض مردده آره، فرض مردد به ما هوا مرد تردد که ممکنه دوتا از اینا باشه دیگه، درست شد؟ فرد مردد به ماهو به تر. حالا البته عرض کردم آیستر همون که لا هویت لا ماهیته، همون نشد دیگه. اینقدر توضیح دیم که فرد مردد جو جامعه، همون فرد مردد به ماهو به مردد. فرد نه او هویت ماهیت یعنی تحقق خارجی، ولی به عنوانه که هست دیگه شد، نه عنوانش هم نیست، آره دیگه عنوان همین فرد مردد، همین فرد مردد به ماهو و مردد. شما خود خصوص آیه صدر، حالا تو خصوص کلا قرمزی هم اینجا حالا پیاده نکنید، من قبلا تو خصوص کلا قرمزی پیاده نمیکردم، چون تو فرد مردد تصویر میکردم، چون آیه صدر بالا تو خصوص کلا قرمزی آمد گفت تو خصوص کلا قرمزی شک هست، اثر مترتب نیست. شما رو همون فرد مردد قضیه متعقل تطبیقش کنید. فرد مردد نه به ما هو مشخص، به ما هو فرد مردد. فرد مردد دو شقیه دیگه، فرد مردد ممکنه زید باشه خارجن الان یقین به خروجش داشته باشیم، امر باشه یقین به خروج نداشته باشیم. تو خود فرد مردد تطبیق کنه حرف درسته. ما اگر به عقلمون نگاه کنیم، عقل میگه شما باید شک فی البین داشته باشید، درست شد؟ عقل ابا میکنه میگه ما شک داریم، بنابراین یه تقدیر شک داریم، همین میزان کافی شارشار ما رو متعبد کرده باشه، درست شد؟ ولی به لحاظ دلیل که میگه باید شک داشته باشی، میگه باید در خود فرد مردد شک داشته باشی. الان در فرد مردد برای جمعی تقادیر شک ندارم، فرد مردد بقاعا ممکنه شک باشه، ممکنه نباشه، چون فرد مردد اگه زید شکه، اگر امر شک نیست، پس بنابراین صدق نمی کنه که بقاعاً شک در فرد مردد دارم. ممکنه در فرد مردد شک داشته باشم، ممکنه نداشته باشم. این میشه تقریب دقیق همین فرمایش آیستن. به فرد مردد که تطبیق کنید، میگه عقل در این فرضی که تردد شما دو شقیه، ممکنه ادامتاً قطع باشه یا شک باشه، عقل در اینجا ابایی نمیبینی که شعاره متعبدت کنه، میگه همین الان هم متعبد باش، ولی لسان دلیل میگه در فرض دوم بقاعن در همون چیزی که یقین داشته باید شک داشته میشید، میگه به فرض مردد یقین داری؟ میگه آره. میگه در فرد مردد شک داری؟ میگه ممکنه شک داشته باشم، ممکنه شک نداشته باشم، چون فرد مردد ممکنه زیدی که شک ندارم، ممکنه هم باشه شک ندارم. اینجوری احتمال عبارت اینجوری درسته. اذ لا یعبل عقل، عقل ابا نداره از تعبد شارع به بقاء فرد واقعی و احتمال قطع ناب خروجه، و حتی در فرضی که ما احتمال قطع بدیم، یعنی یه شکش زیدی باشه که احتمال به خروجه، این میشود نسبت به خود فرد مردد. پس ای رکن دوم میگفتیم فرد مردد جاری نمیشه، افراد که روشن بود این فرد مردد به خاطر لفظ شکه یا تقریب فرماش هستن. یه قضیه ثانیه بوده دیگه، وقت همونست تمام شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.